بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه 2-3 دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. صیغه امر، نه ماده امر. صیغه امر در معانی زیادی به کار رفته. 1. گاهی در تمنی به کار رفته، مثل اینکه یک نفر آرزو داره که مخاطبش درس بخونه، بعد این آرزوشو با اقرا درس بیان میکنه. اینجا این اقرا درس صیغه امره، در چی به کار رفته؟ تمنی. 2. گاهی صیغه امر در ترجی به کار رفته، مثل شعر امرؤ القیس، یادتونه که مصرع دومش فراموش کرده بودیم؟ الا ایها اللیل الطویل الانجلی. این انجلی صیغه امره، در ترجی به کار رفته. یعنی امرؤ القیس به واسطه انجلی داره امیدوار بودن خودشو بیان میکنه. یعنی میخواد بگه من امید دارم که این شب سیاه شکافته بشه و تبدیل به چی بشه؟ صبح. اینجا این انجلی که صیغه امره در ترجی به کار رفته. 3. گاهی صیغه امر در تعجیز به کار میره. تعجیز مثل چی؟ مثل فعتو به صورت من مثله. الان این فعتو صیغه امره، این صیغه امر در تعجیز به کار رفته. یعنی خداوند به واسطه این فعتو میخواد بیان کنه که شما عاجز هستید. 4. گاهی صیغه امر در تسخیر به کار رفته. تسخیر رو براتون معنا کردم. یعنی چی تسخیر؟ یعنی چی مسخر کردن؟ مسخر کردن یعنی چی؟ یعنی مخاطب رو از یک حالتی تبدیل کردن به یک حالت دیگری، که این حالت دیگر اخصه، اخص با سین. مثل این که خداوند میفرماید کون و قردتن خاصه. این خداوند این کون رو در تسخیر به کار برده و همینجور معانی دیگه. پس صیغه امر در معانی زیادی به کار رفته. صاحب کفایه درباره صیغه امر 2 حرف داره. حرف اولش اینه که میگه صیغه امر وضع شده برای طلب انشائی و سلام، و همیشه هم در طلب انشائی به کار میره. همیشه طلب انشائی که میدونید یعنی چی؟ یعنی اون طلبی که با صیغه امر انشاء میشه، موجود میشه. آقا صیغه امر برای طلب انشائی وضع شده و همیشه هم در طلب انشائی به کار میره، ولی انگیزه ها فرق داره. مثلا این متکلم به مخاطبش میگه اقرأ الدرس. این اقرأ الدرس برای چی وضع شده؟ بفرمایید. طلب انشائی. در چی به کار رفته؟ بگید طلب انشائی. یعنی به مجرد گفتن اقرأ الدرس این طلب انشائی موجود شد، که قبل از گفتن اقرأ الدرس این طلب انشائی نبود. ولی انگیزه متکلم در به کار بردن اقرأ درس در طلب انشائی اگر گفتی چیه؟ تمنی. امرؤ القیس انجلی را در چی به کار برده؟ طلب انشائی. انجلی برای چی وضع شده؟ طلب انشائی. ولی انگیزه امرؤ القیس در به کار بردن انجلی در طلب انشائی چیه؟ ترجی. فعتو به صورت من مثله. فعتو رفقا معنی چیه؟ بگید طلب انشائی. در چی به کار رفته؟ طلب انشائی. ولی انگیزه خدا برای به کار بردن فعتو به صورت من مثلی در تعجیز، انگیزه خدا چیه؟ در طلب انشائی چیه؟ تعجیز. کونو قردتن خاصی. این معنی کونو چیه؟ طلب انشائی. یعنی به مجرد گفتن کونو قردتن خاصی این طلب انشائی موجود شد، که قبل از گفتن کونو قردتن خاصی این طلب انشائی در کار نبود. کونو قردتن خاصی این معنیش طلب انشائیه و در طلب انشائی هم به کار رفته. ولی انگیزه خدا در به کار بردن کون و قرددن خاصین در طلب انشایی چیه؟ بفرمایید تسخیر. پس صیغه امر، حرف اول صاحب کفایه، صیغه امر برای طلب انشایی وضع شده و تر طلب انشایی هم به کار میره همیشه، ولی انگیزه ها چیه؟ فرق میکنه. حرف دومی که صاحب کفایه زد این بود، صاحب کفایه فرمود آقا جان صیغه امر حقیقت در طلب انشایی، ولی اون طلب انشایی که ناشی شده باشه از طلب چی؟ حقیقی. حقیقت در اینه و مجاز در اون طلب انشایی که به انگیزه های دیگه هست. عرضم رسیدی چی شد؟ صاحب کفایه میگه اگر صیغه امر به کار بره در طلب انشایی که این طلب انشایی به انگیزه چی باشه؟ طلب حقیقی. این استعمال استعمال چیه؟ حقیقی. ولی اگر صیغه امر به کار بره در طلب انشایی ولی این طلب انشایی به انگیزه های دیگه باشه، این استعمال استعمال چیه؟ مجازی. سوال من جواب بدید، من حقیقتاً طالب این هستم که مخاطبم درس بخونه، یعنی در درونم طالب این هستم که مخاطبم درس بخونه، به مخاطبم میگم اقرا الدرس. آقا این اقرا الدرس در چی به کار رفته؟ طلب انشایی. ولی این طلب انشایی به انگیزه چیه؟ طلب حقیقی. اینجا استعمال استعمال چیه؟ حقیقی. صاحب کفایه میگه ولی فعتو به صورت من مثله، این در چی به کار رفته؟ چرا نمیگید؟ طلب انشایی ولی به انگیزه چی؟ تعجیز. اینجا صاحب کفایه میگه استعمال استعمال چیه؟ مجازیه. این حرف صاحب کفایه. صاحب کفایه فرمود و قصارا ما یمکنو ان یدعا، اینه که بگیم صیغه امر حقیقت است. بفرمایید حقیقت است در چی؟ در طلب انشایی که این طلب انشایی به انگیزه چی باشه؟ طلب حقیقی. و مجاز در چیزهای دیگه. اول درس امروز با تو درس امروز اول یه نکته میگیم خیلی قشنگ، بعدش یه مطلب میگیم مباحث ساده است. نکته اینه در رفقایی که میخوان بنویسن درباره صیغه استفهام و صیغه تمنی و صیغه ترجی که خداوند قائل آنهاست دو نظریه است. تیتر رو گرفتید؟ تیتر رو گرفتید؟ درباره صیغه استفهام و صیغه تمنی و صیغه بگید ترجی که خداوند قائل آنهاست دو نظریه است. یک دو، من یکم اینو توضیح بدم. نگاه کنید، خداوند در قرآن به حضرت موسی میفرماد که ما تلک به یمینه، ما استفهامی است، چی تو دست راستته. الان این ما صیغه استفهامه، قائل این صیغه استفهام کیه؟ خدا. یعنی اینجور نیست که خدا از زبان کسی دیگه نقل بکنه که فلان کس این صیغه استفهام از دهنش اومد بیرون. اصلا مستفهم کیه در اینجا؟ مستفهم کیه؟ خداست. خدا به حضرت موسی میفرماید که ما ترک به یمینه، ای موسی تو دست راستت چیه؟ الان این ما استفهامی است، بهش میگن صیغه استفهام، قائل به این استفهام کیه؟ خدا. در اینجا دو نظریه است. یا اگر خدا، این دیگه مثال فرضیه، یا اگر خدا بیاد بگه لیت زیدن قائمون، کاش زید بیسته، در اینجا دو نظریه است. لیت صیغه چیه؟ تمنی. یا اگر خدا بگه لعل زیدن قائمون، امیدوارن که زید بیسته. الان این لعل بشه صیغه ترجی، قائل به این صیغه ترجی کیه؟ خداست. پس این صیغه استفهامی که قائل بهش خداست، این باید تو ذهنتون باشه ها، قائلش خداست، نه ای که خداوند در قرآن از زبان کسی دیگه نقل میکنه. متوجه شدید؟ درباره صیغه استفهام، صیغه تمنی و صیغه ترجی دو نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه چی میفرماید؟ نظریه صاحب کفایه اینه، رفقا که میخوان بنویسن صیغه استفهام در انشاء استفهام و صیغه تمنی در انشاء تمنی و صیغه ترجی در انشاء ترجی به کار رفته است، ولی نه به انگیزه استفهام یا تمنی یا ترجی. این عقیده صاحب کفایه است. حفظ شدید این عقیده را؟ من توضیح بدم. صاحب کفایه می‌فرماید که موقع که خداوند استفهام را به کار می‌بره، صیغه استفهام را به کار می‌بره، این صیغه استفهام در چی به کار رفته؟ بگید انشاء استفهام. بهش میگن استفهام انشائی. آقا انشاء استفهام که میدونید یعنی چی؟ انشاء استفهام یا استفهام انشائی یعنی اون استفهامی که با این صیغه انشاء میشه. آقا قبل از اینکه خداوند میگه ما تلک به یمینک، انشاء استفهام بود یا نبود؟ نبود. با چی این استفهام انشاء شد؟ با ما تلک به یمینک. یعنی به مجرد اینکه خداوند فرمود ما تلک به یمینک، به مجرد گفتن ما تلک به یمینک چی انشاء شد؟ استفهام. حالا صاحب کفایه میگه بابا صیغه استفهام در انشاء استفهام به کار رفته، ولی نه به انگیزه استفهاما. یعنی خداوند طالب فهم نیست، خداوند عالم کامله، به انگیزه های دیگه خداوند به کار برده. مثلا این معطلی که به یمینک، تو بلاغت هم خوندید اینو، این معطلی که به یمینک، خداوند این معطلی که به یمینک در چی به کار برده؟ بفرمایید. انشاء استفهام، ولی نه به انگیزه استفهام. خداوند طالب فهم نمیخواد بکنه، طالب فهم نیست، نمیخواد طالب فهم بکنه، به انگیزه محبت به کار برده. چون موقع که یه نفر به مخاطبش علاقه داره، محبت داره، هی دوست داره سوال بکنه، ولی سوالش خیلی سوال قشنگی نباشه. حالا خداوند داره از حضرت موسی سوال میکنه که در دست راست چی؟ خب همه میدونن که در دست راست حضرت موسی چی؟ هم خدا میدونه هم حضرت موسی میدونه. این به خاطر چیه؟ تو بلاغت خوندید که انسان همیشه با احبا دوست داره تطویل سخن بکنه. خداوند میخواد حضرت موسی رو بندازه تو سخن که بین محب و محبوب سخن برقرار بشه. پس این معطلی که به یمینک در چی به کار رفته؟ در انشاء استفهام یا چی؟ استفهام انشائی، ولی نه به انگیزه استفهام. خداوند که طالب فهم نیست که، به انگیزه های دیگه. توی مثال من به انگیزه چی؟ محبت. آقا تمنی هم همین جوره. موقعی که خدا میگه لیت زیدن قائمون، این در چی به کار رفته لیت زیدن قائمون؟ انشاء تمنی. انشاء تمنی یا بفرمایید تمنی انشائی. تمنی انشائی که میدونید یعنی چی؟ یعنی اون تمنی که به گفتن لیت زیدن قائمون انشاء میشه. قبل از گفتن لیت زیدن قائمون انشاء تمنی در کار نبود، به مجرد گفتن لیت زیدن قائمون انشاء تمنی شد. لیت زیدن قائمون در انشاء تمنی به کار رفت، ولی نه به انگیزه تمنی. میدونی چرا؟ چون خداوند که تمنی نداره که. تمنی یعنی آرزو کردن. میدونی چه کسی آرزو داره؟ کسی که عاجزه از اینکه این کار رو محقق بکنه آرزوشو میکنه. خداوند که عاجز نیست که. پس در اینجا موقعی که خداوند میگه لیت زیدن قائمون، این سوال منو جواب بده که دیگه رد بشم. موقعی که خدا میگه لیت زیدن قائمون، این لیت زیدن قائمون در چی به کار رفته؟ انشاد، ولی نه به انگیزه تمنی. این همین حرفو در ترجی بگید. خدا موقعی که لعل زیدن قائمون در چی به کار رفته؟ انشاء ترجی و یا ترجی، ولی نه به انگیزه ترجی. چرا به انگیزه ترجی نیست؟ چون ترجی یعنی امیدوار بودن. چه کسی امیدواره به یه مطلبی؟ کسی قادر نیست که اون کار را انجام بده، امید داره که در آینده محقق. خداوند که عاجز نیست که. این حرف صاحب کفایه. اگه گفتن عقیده صاحب کفایه چیه؟ میگید که عقیده صاحب کفایه این که صیغه استفهام در چی به کار رفته؟ انشاء استفهام یا استفهامش، ولی به انگیزه نه استفهام، به انگیزه های دیگه. این انگیزه های دیگه اجمالا در باب اول مغنی خوندید، حالا یا به انگیزه تقریر، یا به انگیزه تسویه، یا به انگیزه انکار ابطالی، یا به انگیزه انکار توبیخی، یا به انگیزه تعجب و امثال اینها. این نظریه اول. اول در ها دیگه، لذا نتیجه گرفتیم کسانی که میگن اینا جزء معانی، اشتباه گرفتن داعی رو با چی؟ معنا. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه مشهور. میخواد یه بار دیگه براتون تکرار بکنم یا نه؟ یه تکرار نمیخواد. نظریه دوم نظریه مشهور. نظریه مشهور فقها که میخوان بنویسن این: صیغه استفهام و صیغه تمنی و صیغه ترجی از معانی خودشان منسلخ شده اند. اینم نظریه دوم. مشهور میدونی چی میگن؟ مشهور میگن که اگر خداوند صیغه استفهام به کار ببره و قائل به این صیغه استفهام کی باشه؟ خدا. نه ای که خدا از زبان کسی دیگه نقل بکنه ها، نه، قائل به این استفهام خود خدا باشه. مشهور میگن که اگر خداوند صیغه استفهام رو به کار ببره، اینجا صیغه استفهام در استفهام به کار نرفته، اینجا صیغه استفهام از استفهام کنده شده، منسلخ شده. یعنی چی؟ کنده شده. اگر خداوند صیغه تمنی به کار ببره، اینجا صیغه تمنی از معنی خودش کنده شده. معنی خودش چی بود؟ تمنی. یعنی اینجا صیغه تمنی دیگه به معنی تمنی نیست. اگر خداوند صیغه ترجی رو به کار ببره، اینجا صیغه ترجی از معنی خودش منسلخ شده، کنده شده. معنی خودش چیه؟ ترجی. این حرف اینهاست. حالا دلیلشون چیه؟ دلیلشون یه قیاسه، صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه: اگر صیغه استفهام و صیغه تمنی و صیغه ترجی در معانی خودشان به کار بروند، لازمه اش جهل و عجز خداست. ای صغرا کبرا و لازم و باطل. اگه گفتید لازم چی بود؟ جهل و عجز. و لازم باطل. خدا عاجز نیست، خدا جاهل نیست. نتیجه فل ملزوم و مثلو. ملزوم چی بود؟ این سیاق در معانی خودشون به کار برن، پس اینم باطله. این دلیل ایناست. یکم توضیح بدم. مشهور میگن موقعی که خداوند صیغه استفهام به کار میبره، این صیغه استفهام در استفهام به کار نرفته. میگیم چرا؟ میگه چون اگر صیغه استفهام در استفهام به کار بره، نعوذ بالله، لازمش جاهل بودن خداست. یعنی خداوند جاهل به یک مطلبی هست، داره از مخاطب سوال میکنه. یا اگر صیغه تمنی و صیغه ترجی در تمنی و ترجی به کار بره، لازمش بفرمایید عاجز بودن خداست. اگر صیغه تمنی از خدا صادر میشه، شما بگید لیت زیدن قامو در تمنی به کار بره. تمنی یعنی چی؟ یعنی آرزو کردن. یعنی خداوند عاجزه از اینکه قیام زید رو محقق بکنه، آرزوشو داره میکنه. مثل ماها که عاجزیم مثلا فلان ماشین داشته باشیم، آرزو میکنیم، ولی توجه نداریم که طول العمل یسیع العمل. بله، لازمش عاجزه. نعوذ بالله خدا عاجز باشه. یا خداوند موقعی که صیغه ترجی به کار میبره، میفرمون لعل زیدن قائمون. اگر مشهور میگن دا، میگن اگر بگین صیغه ترجی در ترجی به کار رفته، ترجی یعنی چی؟ یعنی امیدوار بودن. یعنی خداوند عاجزه که ایستادن زید رو به وجود بیاره، چون عاجز امیدشو میکنه، امیدواری داره نسبت به اون. یعنی خداوند عاجز. این دلیل اینهاست. میگن اگر صیغه استفهام در استفهام و صیغه تمنی در تمنی و صیغه ترجی در این روز مبارک در ترجی به کار بره، لازمش چیه؟ بگید لازمه جهل خداست. جهل خدا در کجا؟ استفهام. و لازمش عجز خداست. عجز خدا در چی؟ پس باید بگید صیغه در معانی خودشون به کار نرفته. این دلیل ایناست. تو جزوه ها با دقت نوشتم. جواب صاحب کفایه هفتش خط جواب میده. این هفتش خط ما میگنجونیم تو نیم خط. صاحب کفایه میفرماد که بابا جون، المحال و لیس به واقع، ولواقع و لیس به محال. اونی که محاله واقع نشده، اونی که واقع شده محال نیست. حالا توضیح بدیم، الواقع لیس به محال. خداوند موقعی که صیغه استفهام رو به کار میبره، این صیغه استفهام رو در چی به کار میبره خدا؟ انشاء استفهام، به عبارت دیگه استفهام انشاء، ولی نه به انگیزه استفهام، به انگیزه های دیگه. این واقع شده خداوند صیغه، اونی که واقع شده چی چیه؟ بفرمایید استعمال صیغه استفهام در استفهام انشاء، ولی به انگیزه های غیر از استفهام. اینی که واقع شده اینه، این که محال نیست که. خداوند انشاء استفهام بکنه ولی به انگیزه محبت، این که محال نیست که. پس اینی که واقع شده محال نیست. خداوند انشاء تمنی بکنه، یعنی با گفتن لیت زیدن قائمون انشاء تمنی میکنه، ولی به انگیزه های دیگه، نه به انگیزه تمنی. خداوند انشاء ترجی بکنه ولی نه به انگیزه ترجی، به انگیزه های دیگه، انگیزه محبت و امثال اینها. اینی که واقع شده اینی که محال نیست که. پس الواقع لیس به محال و المحال لیس به واقع. اونی که محال، اونی که واقع نشده. اگه گفتید اونی که محال چیه؟ خداوند انشاء استفهام بکنه با صیغه استفهام به انگیزه چی؟ استفهام. این محاله، اینم که ما میگیم واقع نشد. خدا تمنی هم پیاده بکنیم، خداوند به وسیله لیت زیدن قائمون انشاء تمنی بکنه به انگیزه تمنی، این محاله، اینم که ما میگیم واقع نشده. ترجیح هم همینجور، اینم جواب صاحب کفایه. المحالو بگید لیس به واقع، والواقع او لیس به محال. این یه صفحه رو بخونید تا برسیم مطلب بعد. بله داره بر مبنای خودش جواب میده، میدونید چه؟ نه دیگه، چون جواب دادن گاهی جواب جواب مبنایی، گاهی جواب جواب چیه؟ بناییه. چه اشکالی داره؟ یه سفر بخونی؟ بخواید یه بار دیگه براتون تکرار بکنم یا نه؟ نمیخواد، تو عبارت بیشتر تکرار بکنم. ایقاظون بیدار کردن. خب کتاب کدوم یکی از علمای بزرگوار در رد بر صوفیه کلمه ایقاظ اسمشه؟ اسمش کلمه ایقاظ داخلشه چیه؟ تو ذهنتون نیست؟ کدوم عالم بزرگوار یه ردی نوشته بر صوفیه، اسم کتابش کلمه ایقاظ داخلشه؟ میفرماید یکی از علما. بله جواب خوب. ایقاظون بیدار کردن، در ما رو بیدار میکنه صاحب کفایه. مطالعه کنید. لا یخفا ان ما ذکرناه فی صیغه الامر جار فی سایر صیغ الانشائیه. یه لحظه با من باشه. میگه این همو حرفی که در صیغه امر زدیم در صیغه استفهام و تمنی و ترجی هم میزنیم. ما در صیغه امر چه حرفی زدیم؟ گفتیم صیغه امر در چی به کار میره؟ طلب انشایی، ولی نه به انگیزه طلب حقیقی. نه، گاهی به انگیزه طلب حقیقی، گاهی به انگیزه های دیگه. ما در صیغه امر اینو گفتیم که صیغه امر در طلب انشایی به کار رفته، ولی به انگیزه های مختلف. این همین حرف هم در صیغه استفهام بزنید. میگیم صیغه استفهام به کار میره در، بگید استفهام انشایی، یا به عبارت دیگه انشاء استفهام، ولی به انگیزه های مختلف. که اگر قائل به این استفهام خدا باشه، انگیزش حتما استفهام نیست، ولی اگر قائلش کسان دیگه باشه، انگیزش غیر استفهام میتونه باشه، استفهام هم میتونه باشه. لا یخفا، مخفی نیست، ان به تحقیق چیزی که ذکر کردیم ما اون چیز را. ولی ما ذکرنا بنویسید، ضمیر هوش میخوره به ما. صیغه امر دائما در انشاء طلب استعمال شده، ولی دوائی مختلف است. دوائی یعنی انگیزه ها. ما ذکرنا همین بود که نوشتی، لا یخفا ان ما ذکرنا فی صیغه الامر، چیزی که ذکر کردیم ما اون چیز را در صیغه امر، این ما ذکرنا و جاری است در بقیه صیغ انشائیه، یعنی صیغه استفهام، صیغه تمنی، صیغه ترجیب، امثال اینها. چجور توضیح میده؟ فکما یکون الدائی الى انشاء تمنی او ترجی او الاستفهام به صیغه ها تارتن هو ثبوت، ارا بذارید ثبوت هذه الصفات حقیقتن، یکون الدائی غیر رها اخرى. ایچی مخواد بگه؟ دو خط مخواد بگه که انشاء تمنی گاهی به انگیزه تمنیه، گاهی به انگیزه های دیگه، انشاء استفهام گاهی به انگیزه استفهام در غیر خداها، گاهی به انگیزه های دیگه، انشاء ترجی گاهی به انگیزه ترجی، گاهی به انگیزه های دیگه، ولی در خدا چی؟ در خدا حتما به انگیزه های دیگه هست. عبارت اینو میخواد بگه. پس در خدا بنابر عقیده ساوتوای همیشه چیه؟ مجازه. پس همونطوری که میباشد انگیزه برای انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام، انشاء تمنی و ترجی و استفهام به واسطه چی؟ به صیغه ها. این کلمه به صیغه ها متعلق است به انشاء، انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام به واسطه صیغه تمنی و ترجی و استفهام، ضمیر صیغه ها میخوره به تمنی و ترجی و استفهام. همونطوری که می باشد انگیزه برای انشاء تمنی و ترجی و استفهام به واسطه صیغه تمنی و ترجی و استفهام، یکون الدائی، یک مرتبه خبر یکون اومد، یکون الدائی می باشد انگیزه برای انشاء تمنی و ترجی و استفهام به واسطه صیغه تمنی و ترجی و استفهام، می باشد انگیزه یک مرتبه هوه، هوه رو بزنه به دائی، یک مرتبه هو اون انگیزه ثبوت این صفات است. اگه گفتید هذه الصفات یعنی چی؟ تمنی، ترجی، استفهام. ثبوت این صفات است حقیقتاً، یعنی انگیزه برای انشاء تمنی، تمنی حقیقیه، انگیزه برای انشاء ترجی، ترجی حقیقیه، انگیزه برای انشاء استفهام، استفهام حقیقیه. یعنی شخص در درونش استفهام داره، در درونش تمنی داره، در درونش ترجی داره. همونطور که انگیزه گاهی اینه هست، یکون الدائی غیر رها، می باشد انگیزه غیر این صفات، غیرها رو بزنه به حاضر صفات، می باشد انگیزه غیر این صفات اخرى بار دیگر. من یه مثال زدم، مثال من چی بود؟ محبت. بله محبت. یکون الدائی غیر رها، می باشد انگیزه غیر این صفات برای بار دیگر. فای نتیجه است. با این فای نتیجه میخوایم رد بر مشهور بکنیم. مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن که صیغه تمنی و ترجی و استفهام در معانی خودشون به کار نرفتن. فای نتیجه است. فلا وجه، پس نیست دلیلی برای حرف مشهور. مگه حرف مشهور چیه؟ پس نیست دلیلی للالتزام، برای ملتزم شدن. اگه گفتید ملتزم شدن کی؟ مشهور. برای ملتزم شدن مشهور، مشهور ملتزم به چی شدن؟ بنسلاخ صیغه ها انها، به جدا شدن صیغه زمیر رو بزنید، تمنی و ترجی و استفهام. مشهور ملتزم شدن به جدا شدن صیغه تمنی و ترجی و استفهام انها، انها را بزنید، تمنی و ترجی و استفهام، استما انها از این تمنی و ترجی و استفهام. واستعمال لها فی غیرها، این واو یاد بودی داشته باشید، این واو عطف لازم بر ملزومه، این واو کلمه استعمال عطف است بر انسلاخ، عطف چی عرض کردن؟ چی؟ لازم بر ملزوم. این دقت ها رو فراموش نکنید. وجهی نداره که مشهور بیان ملتزم بشن به این که استعمال شده است صیغه اینها در غیر اینها این ضمیر استعمالها رو بزنیم به صیغه ها، استعمال شده صیغه تمنی و ترجی استفهام، ضمیر غیرها رو بزنید تمنی ترجی استفهام، استعمال شده صیغه تمنی و صیغه ترجی و صیغه استفهام در غیر، بگید غیر تمنی و ترجی و استفهام، البته اذا وقعت فی کلامه تعالی، زمانی که واقع شود این صیغ در کلام خداوند تبارک و تعالی. آقا ای که صاحب کفای میگه اذا وقعت فی کلامی، مراد چیه؟ مراد اینه که قائلم خدا باشه، نه صرف این که در قرآن باشه، ممکنه در قرآن باشه ولی خداوند از زمان کسی دیگه داره نقل میکنه. انشالله گرفتیم. اذا وقعت زمان رو بزنید دیگه، من نمیگم ضمیر به چی میخوره، زمانی که واقع بشود این صیغ در کلام خداوند تبارک و تعالی. لاستحالته، این لاستحالت علت است برای التزام، علت است برای التزام. این لاستحالت دلیل مشهوره، مشهور میگفتن که این صیغ در معانی خودشون به کار نرفته. دلیل مشهور من از خارج عرض کردم چیه؟ گفت فرمود یا لازمش عجز یا لازمش جهله. یادتون مکرر از اول کفایی تا اینجا براتون گفتم هر جا که لام علت میبینید بعدش یه قیاسه، باید قیاسه رو پیدا بکنید، متوجه هستی؟ بهش میگن قیاس چی؟ مصبر. این لاستحالت علت است برای التزام. آقایون مشهور چرا صیغه های اینو از معانی خودشون جدا شده؟ میگه لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقی تبارک و تعالی، به خاطر که محال میباشد امثال این معانی. این معانی یعنی چی؟ تمنی ترجی استفهام. چرا گفته مثل؟ چون انشاءات زیاده، منصر بینها که نیست، خیلی زیاده، به خاطری که محال می باشد امثال این معانی در حق خداوند تبارک و تعالی. مگه این معانی چه خصوصیتی دارن که محاله؟ میگه این معانی خصوصیتش اینه که لازمش اینه که خدا نعوذ بالله عاجز باشه. در کجا عاجز باشه؟ تمنی و ترجی. یا خدا نعوذ بالله جاهل باشه. کجا جاهل باشه؟ در استفهام. من ما، ایما یعنی معانی، داره بیان میکنه از اون معناهایی که لازمه، ضمیر لازمه رو بزنید به ما، از اون معانی که لازمه اون معانی العجز و عاجز بودن خداوند است. این در چی بود؟ استفهام، ببخشید، در تمنی و ترجی. اول جهل، یا لازمش نعوذ بالله جاهل بودن خداست، این در چی بود؟ استفهام. و انه، ارا بذارید و انه، این کلمه انه داره تأکید لا وجه للالتزام میکنه، نه که لا وجه للالتزام جمله هست، لذا اینم میشه چی؟ جمله. لذا اعراب بذارید، دقیق وار بیایید، من تلاش خودم رو کردم. و انه لا وجه له، این دنبالش هستا و به تحقیق شن چنین است، وجهی نیست برای این التزام. متوجه هستید؟ صاحب کفایه میگه که وجهی نیست برای این التزام. این داره تاکید لا وجه للالتزام میکنه، یعنی صاحب کفایه داره رد بر مشهور میکنه. صاحب کفایه میفهمه که انه شن چنین است، نیست وجهی برای این التزام، یعنی وجهی نیست برای این التزام مشهور، یعنی مشهور ملتزم به این شدن وجهی نداره. چرا؟ فإن چی میخواد بگه صاحب کفایه؟ میخواد بگه المحالو، بگید لیس بواقع، بل واقع او لیس به محال. المحال چی چیه؟ صیغه استفهام در انشاء استفهام به کار بره به انگیزه چی؟ استفهام. صیغه استفهام در انشاء استفهام به کار بره و این به کار رفتن ناشی شده باشه از استفهام درونی، این محاله، ای که واقع نشده که. ول واقع او لیس به محال، اگه گفتید ول واقع چیه؟ اینا به کار برن ولی به انگیزه های دیگه، اینم که محال نیست. فافا سببیت، فان المستحيله، به سبب اینکه آنچه که محال است بر خدا، المستحيل بالاش می‌نویسید بر خدا، اونی که محال بر خدا هست میدونید چیه؟ انما هو الحقیقی منها، این است روز این نیست، هو اون المستحيل حقیقی منها از اینهاست. این ضمیرها رو بزنید، انشاء تمنی، انشاء ترجی، انشاء استفهام، حقیقی از اینها محاله. آقا حقیقی از اینها میدونید یعنی چی؟ یعنی انشاء استفهام به انگیزه چی؟ استفهام. انشاء تمنی به انگیزه چی؟ تمنی. حقیقی یعنی این. فان المستحيل انما هو على حقيقي منها لل انشائي الايقائي نه انشائي الايقائي. این الايقائي توضیح انشائیه، چیز جدیدی نیست. آقا جان تمنی انشائی که محال نیست که، ترجی انشائی که محال نیست که، استفهام انشائی که محال نیست که. لل انشائی الايقائي الذي این الذي توضیح انشائیه. انشائی میدونید یعنی چی؟ آقا توضیح انشائی چیه؟ انشائی یعنی چی؟ انشائی یعنی چیزی که به مجرد گفتن صیغه موجود میشه ولی دیگه درون نداره، دیگه تو نداره، پشتوانه دیگه نداره. آقا به مجرد این که خداوند فرمود ما ترک به یمینه، چی ایجاد شد که قبل از گفتن این نبود؟ استفهام انشائی، یکی محال نیست که. الذي ای الذي توضیح انشائیه، این الایقائی هم توضیحشه. انشائی که یکونو به مجرد قصد حصولی به صیغه، یکونو محقق می شود این انشائی. الذي انشائی یعنی چیزی که محقق می شود با چی؟ به صرف قصد کردن حاصل شدن ضمیر حصولی رو بزنید هر یک از این معانی، ضمیر حصولی هر یک از این معانی، تمنی، ترجی، استفهام. الذی یکون انشای چیزی که محقق می شود به صرف کسب کردن حاصل شدن هر یک از این معانی به واسطه صیغه، یعنی مقصود صرفا حصول این هاست ولی دیگه درون نیست، باطن در کار نیست، پشتوانه اینها نیست، یه چیز دیگه است. الذی یکونو به صرف قصد کردن حاصل شدن هر یک از این معانی به واسطه صیغه کما عرفته، همونطوری که شناختید. نتیجه بگیریم، ففی کلامه تعالی، پس در کلام خداوند تبارک و تعالی، قد استعملت فی معانی هل ایقائیت الانشائیت ایزن، این الانشائیت توضیح ایقائی است. ففی کلامه، پاپای نتیجه است، اینا رو بنویسید. پس در کلام خداوند تبارک و تعالی، قد استعملت، به تحقیق استعمال شده است، ضمیر استعملت رو بزنید، صیغه تمنی و ترجی و استفهام، ضمیر رو بزنید. قد استعملت، به تحقیق استعمال شده است، صیغه تمنی و ترجی و استفهام. در چه استعمال شده؟ فی معانیها، در معانیش، ضمیرها رو بزنید، صیغه تمنی، ترجی و استفهام. متو در کدوم معانیش؟ شما بگید معانی انشائیه. الایقائیت، این کلمه ایقای ترجمه تحت لفظیش یعنی ایجادیه، متوجه هستید؟ و این کلمه ایقای یعنی همون انشائیه. در معانی، در معانیش، معانیش که این صفت دارد، این انشائیه می باشد. ایزن، ایزن بنویسید یعنی مثل کلام غیر خدا. چجوری در کلام غیر خدا؟ مثلا من الان از شما سوال میکنم، آیا بیرون بارون میاد یا نمیاد؟ الان این آیا بیرون بارون میاد یا نمیاد در چی به کار رفته؟ انشاء استفهام. خود در کلام خدا بودن در چی به کار رفته؟ توی فرقی نیست. فرق اینه، اگر گوینده استفهام من باشم، گای انگیزم چیه؟ استفهامه. ولی گای هم انگیزم چیزی دیگه است. ولی اگر خدا استفهام به کار میبره، انگیزش حتما استفهام نیست، چون خدا جاهل نیست. من تلاش خودم کردم. ففی کلامه تعالی قد استعملت فی معانی هل ایقائیت الانشائیت ایزن. ایزن یعنی چی؟ مثل کلام غیر. البته اینا در معانی انشائی به کار رفته، نه به انگیزه استفهام و تمنی و ترجیا، لا لاظهار ثبوتها حقیقتن، نه به انگیزه اظهار ثبوت این معانی حقیقتن. یعنی خداوند موقعی که صیغه استفهام به کار میبره، نمیخواد بگه من در درونم هم استفهام دارم، متوجه هستید؟ نه به خاطر اظهار، یعنی خدا نمیخواد اظهار بکنه که ثابت است این معانی، بگید حقیقتن. پس به خاطر چیه؟ به خاطر امور دیگه. حالا امور دیگه چی چیه؟ بستگی داره که موقعیت اقتضای چی میکنه. گاهی امور دیگه چیه؟ محبت، مثل ما تلکه به یمینک. گاهی امور دیگه انکار ابطالی. اول مغن لبیب یادتونه؟ فصلو نخوندید؟ مغن العدیب، من این عبارتی میخونم ببینید بود یا نبود. فصل قد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانيه معان احدها التسويه وربما توهم ان المراد بها الهمزه الواقعه بعد كلمه سباء بخصوصيتها وليس كذلك بل كما تقع بعد ذلك كتقع بعد ما ادري وليت شعري وما افكره والضابط انها في محل جمله اهلت في محل مصدر. تمام، میره اول صفحه. الثانی الانکار الابطالی، میره پنج خط بعد. الثالث الانکار التوبیخی. الرابع التقریر. الخامس الاستبطاء. السادس التعجب. السابع چی بود؟ التحکم، یادتونه؟ از سامن که دیگه تمام میشه، از سامن الامر اسلمتم ای اسلمو، یادتونه؟ بعدش تنبیهون وقد تقال همزتو فعلا و یقال و آیعیه، یادتونه؟ این خداوند موقعی که استفهام به کار میبره، انگیزش یا محبته مثل ما ترکه به یمینه، یا انکار ابطالیه. انکار ابطالی یعنی چی؟ یعنی خداوند میخواد که ما بعد ادوات استفهام واقع نشده، و اگر کسی ادعا بکنه که واقع شده دروغگوه. متوجه هستی؟ یا مثلا اگر کسی مثالی که مثال برای انکار ابطالی زده بود چی بود؟ مثال انکار ابطالی چی؟ نه این نبود. مثالش این بود: آیا خداوند برای شما پسران را انتخاب کرده و برای خودش دختران؟ ما بعد ادوات استفهام انتخاب دختر برای خودش، پسر برای شماها، این واقع نشد. اگر کسی ادعا کنه دروغگوه. گاهی خداوند صیغه استفهام به کار میره به انگیزه انکار توبیخی. انکار توبیخی یعنی چی؟ یعنی ما بعد ادوات استفهام واقع شده، ولی کسی که این کار رو انجام داده معلومون مورد سرزنشه. مثال به چی بود؟ اتعبدون ما تنهتون، آیا عبادت میکنی چیزی رو که میتراشید؟ عبادت تراشیده ها واقع شده، مردم سالیان دراز یه چیزی میتراشیدن عبادت میکردن، ولیکن کسی که این کار رو انجام میده میاد تراشیده های خودش عبادت میکرد، مورد چیه؟ سرزنشه. انشالله گرفت. این بحث انگیزه تو جزوه هم آدرس دادم دو جا، یکی اول مغن لبیب، یکی در بحث انشای مختصر شروع و تلخیص. لال اظهار ثبوتا حقیقتا، پس خداوند موقع که صیغه استفهام به کار میبره به انگیزه استفهام حقیقی نیست، پس به انگیزه چیه؟ بل امر آخره، بلکه به خاطر امر دیگریست. اون امر دیگر چیه؟ حسب ما یقتضیه الحال، به حسب ما، ایما یعنی امر، اینا رو بنویسید، به حسب اون امری که اقتضا می کند اون امر را. حال، بالای حال میسید مقام. یادتونه تو مختصر حال و مقام یه چیز بود یا یادتون نیست؟ این روشی که من تو کفای جلد اولم امروز تذکر دادم، اون روشی که ما برای اجتهاد بل امر آخره، بلکه به خاطر یک امر دیگری است. اون امر دیگه چیه؟ میگه بستگی داره که موقعیت چی اقتضا بکنه. گاهی موقعیت اقتضا میکنه محبت را، گاهی موقعیت انکار ابطالی، گاهی موقعیت انکار توبیخ. حسب ما، ایما یعنی چی؟ امری که به حسب اون امری که اقتضا میکند اون امر را. حال، حال یعنی چی؟ آقا دیگه من نمیگم ضمیر به چی میخوره ها، حالا این ضمیر خوره به کی زدید؟ ما. حالا اون ما یقتضیه چی چیه؟ من بیانش میکنه: من اظهار المحبت، از اظهار محبت، مثل مثال چی؟ ما ترکه بیمین. اول انکار، این انکار که گفته دو نوعه، انکار ابطالی و انکار چی؟ توبیخی. این ستا. اول تقریر، اعتراف گرفتن. مثال برای اعتراف زنم، باب اول مغنی، خداوند میکنه علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی برای بندش نیست؟ خب خدا میدونه که کافی هست، میخواد اعتراف بگیره از مخاطبین که اون اعتراف کنه که بابا کافی هست. الا غیر ذالک، ذالک رو بزنید، تا غیر این امور چند تا امر صاحب کفای نام برد؟ چهار تا: اظهار محبت، انکار. انکارم خودش دو تا بود، تقریرم چهار تا. الی غیر ذلک، تا غیر این امور. و منهو، منهو رو بزنید، ایقاظ. و از این ایقاظون به خوبی برای رفقا روشن شد. چی روشن شد؟ روشن شد اینکه علمای ادب اومدن گفتن که آقا صیغه استفهام معانی زیادی داره، کلامشون باطله. صیغه استفهام یه معنی بیشتر نداره. معنیش چیه؟ نه، معنیش استفهام انشائی. پس اونها چی چیه؟ اونها انگیزه هست. فهمیده چی شد؟ و منه و از این ایقاظون ظهر ظاهر میشد که انما ذکره، ما ذکر عبارت باشد از معانی کثیره برای صیغه استفهام، انما ذکر لیس کما ینبغی، نیست اونجوری که سزاوار است. ای زن، ای زن رو بنویسید، مثل شمردن معانی برای صیغه امر. ایز اینا رو بنویسید، مثل شمردن معانی برای صیغه امر. چجوری علما اومده بودن یه معانی رو برای صیغه امر شمرده بودن، ما گفتیم درست نیست؟ حالا علمای ادب اومدن یه معانی برای صیغه استفهام شمردن، اینم درست نیست؟ ایز المبحث الثانی، من دو دقیقه اینم بخونم تمام بشه. آقا درباره صیغه امر تو کفایه چهار نظریه ذکر شده. یک، صیغه امر حقیقت در وجوب و مجاز در استحباب. این نظریه اول، یعنی به مجردی که مولا فرمود اضرب اگر قرینه نبود حمل بر چی میشه؟ وجوب. این نظریه اول، نظریه مشهور و نظریه صاحب کفایه. نظریه دوم نظریه شافعیه. شافعی میگه آقا صیغه امر حقیقت در استحباب، مجاز در غیر استحباب. نظریه سوم نظریه سید مرتضی است. ایوتی سید مرتضی نظریه چیه؟ قبلا برات گفتم همیشه سید مرتضی اشتراکی. سید مرتضی میگه از حیث لغت، شرع مقدس رو بذارید کنار، از نظر لغت صیغه امر مشترک لفظی بین وجوب استحباب. ولی تو دین صیغه امر حقیقت در چیه؟ وجوب. اینم نظریه است. نظریه چهارم نظریه فاضل تونیه. فاضل تونی میگه آقا صیغه امر بحث داره طلب و سلام. طلب قدر مشترک بین چیه؟ وجوب استحباب. روشن شد؟ صاحب کفایی یه دلیل میاره برای خودش، یه معید. دلیلش تبادره. میگه موقعی یه نفر به مخاطبش میگه اضرب، متبادر بزن چیه؟ متبادر بزن وجوبه. و تبادر علامت چیه؟ یه دلیل معیدش میمونه. المبحث الثانی در این است که صیغه حقیقت است در وجوب، بعد از وجوب نیست، فقط وجوب. این عقیده کی بود؟ مشهور. او فی الندب، بعدش نیست فقط، یا در استحباب فقط. این نظریه کی بود؟ شافعی. او فیهما، یا حقیقت است در هر دو. عقیده کی بود؟ البته سید مرتضی اینه که صاحب کفایه میگه، من توضیح دادم ها، سید مرتضی رو میگه لغتا اشتراک لفظی، ولی شرعا میگه چی؟ حقیقت در وجود. او فی المشترک بینهما، مشترک یعنی مشترک معنوی، یا در مشترک بین وجوب و استحباب. اگه گفتی قدر مشترک بین وجوب و استحباب چیه؟ طلب. این نظریه کیه؟ فاضلتون. وجوهن، صیغه حقیقت است در اون، یا در این، یا در اون، یا در اون. وجوهن، وجوهیست، وجوه یعنی احتمالاتیست. صاحبی که بانگه بل اقوالون، بلکه اقوالیست. ولا یبعد، و دلیل صاحب کفایه، و بعید نیست تبادر وجوب هنگام استعمال صیغه بدون قرینه. یعنی اگر صیغه امر به کار بره بدون قرینه، متبادر بزن چیه؟ وجوبه. و یؤیده، حالا که بس باشه دیگه، از امروز عادت کنی سر وقت تمام بکنی. و صلی الله علیه. با دقت مطالعه بشه.